سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء اما حزنی فسرمدون. مصیبت وجود مقدس صدیقه طاهره ارواح العالمین لها الفدا، این شهادت مصیبتی است بسیار سخت و سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون الغریب، سیدون المظلوم، ارواحنا له الفدا، صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج. ونستعين على بيان الفرق بالمثال فنقول لو قال الامر عقيب امره باكرام العلماء لا تكرم الفاسق فان القول الثاني يكون مخصصا للاول. دیروز بحث حکومت رو عرض کردیم، فرق بین حکومت و تخصیص گذشت. خیلی سعی کردیم که قشنگ جان عبارت مرحوم مظفر رو بکشیم بیرون و اختلافات بین حکومت و تخصیص رو بیان کنیم. دیگه این مثال هایی که الان داریم، چون چند بار تا الان عرض کردیم، من دیگه خارجی نمیگم که درس پیش بره، میخونم روشو. فقط یه نکته اساسی که در عبارت ایشان به عنوان فرق اعلام شد، به جز اون فرق هایی که ما کشیدیم بیرون و از ناینی عباراتی رو خوندیم، گفتیم تفکر مرحوم مظفرم رضوان الله تعالی علیه همون تفکر بوده، عبارات شهید صدر رو در نقد مبنای مرحوم ناینی خوندیم که دیگه اونا رو تکرار نمی کنیم. این بودش که در مورد تخصیص، اخراج اخراجیست حقیقی و خدمت شما عرض شود که بقای ظهور ذاتی للعموم فی شموله، به خلاف حکومت که اخراجی تنزیلی بود علاوه هن که لا یبقا ظهور ذاتی للعموم فشمون. این در کتاب بیان شد. حالا با توجه به این فرق میریم سراغ این مثال ها که مثال ها هم توضیحش از خارج داده بودیم، اونطور نرسیده بودیم تطبیق کنیم. ملاحظه بفرمایید. و نستعین على بیان الفرق بالمثال فنقول لو قال الامر عقیب امرهی به اکرام العلماء. فرموده اکرم العلماء، پشت سر این اکرم العلماء بفرماد لا تکرم الفاسقه. حالا برای اینکه این عموم خصوص مطلق بشود، تخصیص درش بیان بشود، باید بشود لا تکرم مثلا الفساق من هم یا لا تکرم العلماء الفساق. به این نکته بارها اشاره کردیم، دیگه روش معطل نمیشه. فان القول الثانی یکون مخصصا للاول لا تکرم الفساق منهم میشه مخصص اول، وگرنه اگر اون منهم یا عالم نیاد این میشه اون خصوص منوج تعارض میشه مستقل، این دیگه نمیشه تعارض بدوی غیر مستقل. فان القول الثانی یکون مخصصا للاول، این تخصیصه. چطور؟ به خاطر ضابطه دیروز. لأنه ليس مفاده الا عدم وجوب اکرام الفاسق. ما اخراج حکمی داریم، اخراج حکمی اگر حقیقی بود این میشد تخصیص مع بقاء صفت العالم له، با اینی که به این بازم میگیم عالم و علما شامل این فاسق میشود، همونی که در عبارت داشتیم مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص تطبیقم. اما لوقال عقیب امرهی، اگر بعد از اکرم العلماء اینجور بفرماد الفاسق لیس به عالمه، این دیگه تخصیص نیست. فانه یکون حاکما علی الاول. چرا؟ خاطر مفادش، لسانش. لان مفاده اخراج الفاسق عن صفت العالم به نحو اخراج تنزیلی. اخراج تنزیلی. لأن مفاده اخراج الفاسق عن صفت العالم تنزیلا. چطور؟ چطور اخراج بشه تنزیلا؟ به تنزیل الفسق. درست آقای سعادت؟ کتاب فسق دیگه، آره؟ مرحوم مظفر فسق نوشته، این فاسق غلطه. به تنزیل الفسق منزلت الجهل. فاسق که منزلت الجهل معنا نداره، فسق منزلت الجهل. بیایم فسق رو نازل منزله جهل کنیم. ادعا ان تنزیلا، وگرنه فسق جهل نیست که، فسق شای اون جهل شای اون آخر. یا چی؟ یا به تنزیل علم فاسق به منزله عدم علم. خب اون نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه لا یبقا ظهور ذاتی للعموم فشون. اصلا اینو دیگه از عالم بودن خارج کردی. و هازا تصرف فی عقد الوعظ، این تصرف در عقد وعظ است. راجع به تصرف و چی تو نظر مرحوم مظفر از تصرف بوده دیروز بحث کردم. و هازا این حاکم بودن الفاسق و لیس به عالم نسبت به اکرم العلماء، این تصرفی است فی عقد الوعظ. فلا یبقا عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق، البته به حسب هاز الادعاء و التنزیل. این همون نکته بود که شهید صدر روش دست گذاشت به ناینی اشکال کرد. گفت همینی که میگید ادعا و تنزیل باید تنافی بدوی رو بپذیرید به بیانات دقیقی که در درس دیروز گذشت. و البته تصرف در عقد الوعظ میشه، ولی به تبع این تصرف در عقد الوعظ اخراج حکمی هم صورت میگیرن. و به تبع لا یعطا برای فاسق حین اذن، هین از لا یبقا عموم و لفظ العلماء شاملا للفاسق. به حسب این ادعا و تنزیل لا یعطا حکم العلماء من وجوب الاکرام به فاسق. لا یعطا، یعنی ببینید، یعنی اول موضوعاً خارج میشه، به تبع این که از موضوع خارج شد خب از حکم هم خارج میشود. و به تبع لا یعطا برای فاسق حین اذن حکم العلماء من وجوب الاکرام و نحو وجوب اکرام، که البته نحوش دیگه در این مثال من نمیدونم چی نظر مرحوم مظفر بوده، چون دلیل محکوم بود اکرم العلماء، حکم وجوب اکرام بود. میتونیم مثلا خدمت شما عرض شود بگیم مواردی مشابه این، ولی البته نسبت به یه محکوم های دیگری، وگرنه اینجا که جز وجوب اکرام ظاهرا نکته دیگه ای نداشت اکرم العلماء. و نحوه این مثال بود در غیر شرعی. و مثال حوف شرعیات قوله علیه السلام لا شک لکثیر شک و نحوه. نحوه خوندیم، عطف کردیم به قوله. و مثال نحوه این قول، مثل چی؟ مثل مثالی که 211 خوندید، لا سهو لکثیر سهو، اگر اون روایت باشد که سر جای خودش مقصود تو مجمل الموعیم بحث کردیم، لا سهو لکثیر سهو. و مثاله فی الشرعیات قوله لا شک لکثیر شک و نحوه. مثل نفی شک المأموم مع حفظ الامام. امام تو ذهنشو چند رکعت خوندی، مأموم نمیداند. و بالعکس، مأموم میداند حفظ کرده، امام نمیداند. فان هذا و نحوه امثال اینها یکون حاکما علی ادله حکم شرع. مثل چی؟ اذا شککت فابن علی العکس. اون میگه تو هر شاکی بودی، ولی این میگه لا شک لکثیر الشک، میاد اون شاک رو زیغ میکنه، کثیر الشک رو توش خارج میکنه، یا اونجایی که امام حفظ کرده مأموم شک کرده خارج میکنه، اونجایی که مأموم حفظ کرده امام شک کرده، اینا رو همه رو از انته خارج میکنه. یکون حاکما علی ادله حکم شک. چرا؟ لان لسانه، چون لسان این هازا و نحوهو اخراج و شک کثیر شک و شک مأموم اول امام است، ان حذیرت صفت شک. حذیره به معنای خدمت شما عرض شود که قلم رو. لان لسانهو اخراج و شک کثیر شک و شک المأموم اول امام ان حذیرت صفت شک. به اینا میگید که شماها رو من شک حساب نکردم، ولی تنزیلن، وگرنه امام که شک کرده، که مأموم که شک کرده، که کثیر الشک شک کرده. ولی خب تنزیلن و ادعان میگه خیر، این تنزیلن میشه قید اخراج. اخراج و شک کثیر الشک و شک المأموم اول امام ان حذیرت صفت شک تنزیلن. خب لذا دوباره اون نکته میاد که لا یبقا ظهور ذاتی للعموم فشمول. دیگه اون شاک اینا رو نخواهد گرفت. اذا شککت تو هر شاکی بودی، نه اینا رو نمیگیرد. به تبعی که اینا رو نمیگیرد، از احکامی که مربوط به شاک جعل شده اینا خارج میشوند. فمن حقهی، حق این اخراج این است که هینئذ ان لسانه اخراج و شک کثیر شک، شک مأموم امام ان حذیره صفت شک است تنزیلا، الله یعتاله احکام شک. دیگه احکام شک رو به اینا ندید. احکام شک مثل چی؟ من نحو ابطال صلات، جاهایی که صلات باطل است، شکوکی که سبب ابطال صلات می شود، که در خدمت شما عرض شود که رسالاتون ملاحظه فرمودید، مثلا شک در تعداد رکعات نماز دو رکعتی یا در مقدار رکعات نماز مغرب، اینا دیگه احکامی جعل شده. این احکام دیگه مثلا کثیر الشک رو نمیگه، یا امامو با حفظ مأموم، مأموم رو با حفظ امام نمیگه، یا بناء علی اکثر اذا شککت فابن علی اکثر، یا اقل. مثال اقل چیه؟ بناء علی اقل. کسی واسه این مثال دارد در فقه شیعه؟ عامه که قبول دارن، اونا بناء علی اقل دارن، نه بناء علی اکثر. لاقل یه عدهشون دارن. ما اون زمان که فقه مقارن میخوندیم، یادم که دنبال کردیم و دیدیم این فتوا وجود داره. ولی در امامیه چطور؟ بنای بر اقل داریم؟ آفرین، 4 و 5. آفرین، بله. اونجایی که 4 و 5، اگر خدمت شما عرض شود که در حالت نشسته این شک پیش بیاد، اونجا به شما گفتن آینه فقهای شیعه بسیارشون گفتن بنا رو بر 4 میگذاره و بعدش دو تا سجده سهو به جا میاره. اول اقل او غیر ذالک. غیر ذالک مثل نماز احتیاط یا مثل خدمت شما عرض شود که سجده سهو، اینا رو دیگه ندارد. البته این نکته واسه رفقا روشن است، اینا رو در خدمت شما عرض شود فقه یک ملاحظه فرمودن، در رساله هاشون ملاحظه فرمودن، در آموزش فقه پای یک ملاحظه فرمودن که به صورت اینجوری نیست که کثیر الشک هم بدون هیچ گونه حکمی باشد. لذا ما احکام کثیر الشک هم داریم. و انما قلنا الحکومت فی بعض موارد حاکت تخصیص، تو عبارتی که دیروز داشتیم اینجوری گفتیم، اما الحکومت فی بعض موارد ها فی یک تخصیص فی النتیجه. چرا؟ فلان بعض موارد الحکومت فلان بعض موارد الحکومه بعض موارد حکومت بعض اخرى عکس تخصیص، عکس تخصیصن، اونایی که توش توسعه مطرحه، اون اصلا اشتراکی ندارد با تخصیص تا دنبال فرق بگرد. لان الحکومت علی قسمه، چطور پس حکومت بعضی از مواردش مثل تخصیص نیست؟ چون حکومت بر دو قسم است، اسمون یکون و تصرف و فیها به تزیغ الموضوع. اینو قسمن هم بخونیم به هیچ جا بر نمیخورد. قسمن که یکون و تصرف و فیها به تزیغ الموضوع کل امثلت المتقدمه، و قسمن یا قسمون به توسعه موضوع. ببینید الان مرحوم مظفر هم اینجا دیگه نوش موضوع، دیگه ننوش عقد الموضوع. اینه که عرض کردم آیون به اون بیان دقیقی که در منطق مطرح است که رفقا میتونن ببینن در شرح مطالع قطب الدین جلد 258 به چاپ ذوی القربا و به منطق سوری جناب آقای دکتر خانساری جلد 2 صفحه 13 به اون خیلی از آقایون اون دقت منطقی رو تو این عبدالوز و عبدالهم نکردن، بیشتر منظورش همین موضوع محموله، ولی ای کاش این دقت میشد، چون عبدالوز و عبدالهم نکاتی توش مطرحه که بار معنوی خاص خودش رو داره از جهت حکمی. و قسمون به توسعه موضوع مثل مالو قال عقیب الام به اکرام العلماء، بگه اکرم العلماء، پشتش بگه المتقی عالمان. خب این که جهل داره، که درس نخونده، که میگه تو چی کار داری؟ دست خود منه دیگه، من متقی رو نازل منزله عالم میدانم. به چه بیان؟ تقوا نازل منزله علم است، لذا متقی نازل منزله عالم است، در حکم عالم است، ادعا ان عالم میدانمش. این میشه توسعه. اکرم العلمایی که فقط کسایی رو میگرفت که درس خوندن، متقی رو هم خواهد گرفت. این که دیگه اصلا تزیغ نیست که بگیم فرقش با تخصیص چیه، اصلا معنا نداره. مثل مال و قال عقیب الامر به اکرام العلما، بگه المتقی عالمون، فان هازا یکونو، این المتقی عالمون یکونو حاکما علی الاول و لیس فیه اخراج، اخراجی هم درش نیست. بله هو تصرف فی الموضوع، ببین دیگه نمیشه فی عهد الموضوع، فی الموضوع، فی الموضوع به توسعه معنای عالم، ولی ادعا ان الی ما یشمل المتقی، نازل منزله میکنه، ادعا در حکم قرار میده، تنزیلا للتقوا منزله العلم. خب در اثر این ادعا و تنزیل چه اتفاقی میفته؟ فیعطا للمتقی حکم العلماء من وجوب الاکرام و نحو وجوب اکرام، که حالا همون نکته که راجب نحو قبل گفتیم اینجا هم چی هست آقا؟ میاد. و مثال حوف شرعیات از تواف و سلاتون، فا نهازت تنزیل یعطا للتواف الاحکام المناسبت التي تخص السلات، مثل مثلا وجوب طهارت، من نحو احکام شکوک و لزوم طهارت و نکات دیگه، همه در مورد طواف خواهد آمد. البته ممکنه تو نحو احکام شکوکش یه تفاوتایی با هم بکنه، ولی اصل احکام شک در اونجا مطرح خواهد شد. رو به این معنا نیست که ریزش تماما مثل همه است، ولی اصلش اونجا مطرح می شود، در طواف اونجوری که در صلات مطرح است. و مثله، مثل همین مثال از طواف و صلاتون است این بیان. من یادم نمیاد که این بیان بیان از امام معصوم ارواح الله روحش باشه، چون ایشون فرمود مثال و فشریات ها، یه وقتی این مثال مثال مثلا همین جوری خدمت شما عرض شود که دم دستیش، مثلا همونی که بالا زد اکرم العلماء المتقی عالم، ولی وارد مثال و فشریات شد و مثله. خب این دیگه باید تو اینجا این از امام باشن. من یادم نمیاد در فقه چهار، چون من راجبه این بحث رضا اون موقع یه تحقیق خیلی مفصلی کردم از 50 دوره دوره ها، نه 50 تا دونه، 50 دوره کتاب فقهی رو من ملاحظه فرمودم، از دیدم از همون خدمت شما علمای صدر گرفته تا الان آیت الله عظم شبیده زنجانی، به نظرم آخری بود که من بررسی کرده بودم، چون ایشون بحث خدمت شما نکاح رو خارجش رو داره، من استفاده کرده بودم. یادم نمیاد که این روایت باشه از معصوم. شما ببینید اگر کسی این رو روایت دید به منم اعلام کنه، به نظرم این روایت نیست، لذا اینجا آوردنش دچار اشکال است. و مثله لحمت و رضا، این از عبارات استیادیه. فقه ها اینو ساختن. دقت کردید؟ به چنین کلماتی به نظر من روایتی نیست. حالا ببینید میتونید کمک کنید. مثله لحمت و رضا که لحمت نسب، لح گوشت حاصل از رضا مثل گوشت حاصل از نسب است. خب این بیان الموسع لموضوع احکام نسب، موضوع احکام نسب رو توسعه میداد. مثلا اگر کسی نمیتواند با عمه نسبیش ازدواج کند، با خاله نسبیش ازدواج کند، اون لحمی که از طریق رضا هم حاصل میشود اونم همینطور است، سبب میشود کسی با عمه رضایش نتونه ازدواج کنه، با خاله رضایش نتونه ازدواج کنه. لذا موسع موضوع احکام نسب است. بعد از اینکه موضوع این احکام میشه نسب، در نسب توسعه میدیم، رضا رو هم داخل میکنیم. این بیان لحمت و رضا کلحمت نسب، کلحمت نسب، این به نظر میاد باب تشبیهه. قد کردی باب تشبیهه، مگر اینکه کسی بگه که خدمت شما عرض شود که اشکال نداره ما باب تشبیه رو هم مثلا خدمت شما عرض شود که وارد حکومت میدانیم. مثلا تو همون مثال اتواف و سلاتون هم همینطوریه، تازه اون که تشبیهی است که شما خوندید در مختصر متول، هر چی که خوندید در جواهر هم بوده، او که تشبیهش ابلغه که وقتی ادات تشبیه حذف میشوند این از ادعای دوئیت میرسه به ادعای عینیت. میگه اصلا دوتا نیست، تا تو کاف بخوای و مثل بخوای، اصلا ادعای عینیت از تشبیهش میره بالا. لذا باید به اونجا مثلا اشکال کرد، این است که تشبیه مثلا در حکومت وارد است. اگر بگیم تشبیه در حکومت وارد است، این اشکالی که عرض کردم میپرد که ظاهرا نظر مرحوم مظفرم همین بوده. لحمت و رضا که لحمت نسب، الموسع لموضوع احکام نسب. به الورود. الورود، قبل از اینکه ورود رو بخوانم، شما صفحه خدمت شما عرض شود که 151 رو بیارید. 151 اونا رو بردارد. تو 151 ایشون تخصیص رو تعریف کرد که دیروز هم اووردیم و عرض کرد. ببینید تخصیص رو ایشون اونجا اینجوری تعریف کرد: هو اخراج و بعض الافراد ان شمول حکم العام. به جمع بین این عبارت با جمع این صفحه توجه کنیم. ان شمول حکم العام بعد ان کان اللفظ فی نفسه شاملا له، اونجا دارد لولت تخصیص. چرا تو این صفحه ظاهرا لولت تخصیص موجود نبود، ولی اونجا دارد لولت تخصیص کان اللفظ فی نفسه شاملا له. قاعدتا رفقایی که دیروز بودن، مبانی که من دیروز عرض کردم از تخصیص، میتونن رفع اشکال بکنن بین این صفحه و اون صفحه، یعنی بگن این دوتا تضاد نیست یا تناقض نیست، بر صورت این دوتا با همدیگه مشکلی ندارن، با اون مبانی که دیروز تقدیم نظر شد. درست این کتابت باشم. اما الورود، ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرماد ورود از جهت نتیجه، ورود از جهت نتیجه مثل تخصص است، همان گونه که حکومت در ناحیه تزیق مثل تخصیص بود. لذا وارد شدیم فرق بین حکومت و تخصیص رو عرض کردیم. اینجا هم همین کار رو باید بکنیم، بگیم ورود چیه، فرقش با تخصص چیه، فرق ورود با حکومت چیه. چون آخرین نکته‌ای که مرحوم مظفر در تعریف حکومت آورد فرمود از جهت ورود نباشد، از جهت ورود نباشد، لذا باید ورود رو هم خوب بفهمیم. مرحوم مظفر ظاهر عبارت اینجا این استش که تخصص رو روش اونجوری که حکومت رو اول تعریف کرد، ظاهر عبارت این است که اونجوری تعریف نمی‌کنه، گرچه باطن عبارت درش تعریف هست ولی ظاهرش تعریفی نیست. دلیلش قاعدتا این است که خب میگه مثلا فی صفحه 151 من تعریف کرده بودم تخصص رو ایشون صفحه 151 اینجوری تعریف کرد، خب ان یکون لفظ من اول الامر بلا تخصیص غیر شامل لذلک الفرد، لذلک الفرد غیر المشمول للحکم. میگه خب من تخصص اونجا تعریف کرده بودم دیگه، دوباره مجدد بیام چه تعریفی ارائه بدم؟ ما که درسشو الحمدلله دادیم، بحثش هم مفصل کردیم. تخصص آن است که لفظ از اول ام، باید ببینیم اول ام یعنی چی، از اول ام بدون اینکه تخصیصی در کار باشد. این برای چیه؟ یه صفحه درس خوندن که کسی رو به جایی نمیرسونن، باید ببینه یه مؤلف تو صفحات مختلف چی میگه، اینا رو به هم ربط بده. لفظ من اول هم شامل نیست اون فردی رو که حکم او را نمیگیرد، از اول هم شامل نیست. این تخصص است که ایشون تعریف کرد. حالا باید ببینیم فرق این خود این معنا یعنی چی؟ اون وقت فرقش با ورود چیه؟ ورود. لذا عرض میکنیم تخصص و ورود هر دوتا در یه نکته مشترکن و همین اشتراک هم سبب شده که دنبال این بیفتیم که بفهمیم فرقشون چیه، تا مواردشون رو با هم دیگه اشتباه نکنیم، در تطبیق دچار اشکال نشیم. تخصص و ورود هر دوتاشون بحث خدمت شما عرض شود که خروج یا اخراج از موضوع حکم است، البته به تبع اخراج از موضوع حکم، به تبع اخراج از موضوع حکم، حکم هم بر آنها بار نمی شود. یعنی اخراج حکمی هم اینجا اتفاق می افته، ولی تبعی است، اولی نیست، به تبع. اون چیزی که اولا اتفاق می افته خروج از موضوع حکم هم. با چه قیدی؟ با قید حقیقتا. حقیقتا یعنی چی؟ خود مرحوم مظفر می فهمد یعنی وجدانن، وجدانن. حقیقتن و وجدانن در مقابل چیه؟ در مقابل تنزیه است، ادعا است. لذا ورود و حکومت از هم جدا شد. در تمام مثالهایی که برای حکومت برای شما زدیم، یکی که شو تطبیق وقتی میدادیم هی گفتیم نازل منزله کرده، ادعا کرده، در حکم قرار داده. اینجا خروج خروجی حقیقی، اخراج اخراجی حقیقی است، وجدانی است، تنزیل و ادعا مطرح نی. لذا حکومت از ورود جدا شد و همین قید. حالا هر دوتای تخصص و ورود این قید رو دارن، حقیقتا رو دارن، وجدانه رو دارن، تو هیچ کدوم تنزیل نیست، ادعا نیست. لذا باید بیفتیم ببینه فرقشون چیه. فرقشون در یک کلمه است. اگر این خروج از موضوع حقیقتا تا اینجاش که داشتیم به تکوین باشد، اینو بهش میگیم تخصص، تخصص. ولی اگر این خروج، این اخراج از موضوع حکم حقیقتا به تشریع باشد، به تعبیر ناعینی و بسیاری از اعاظم به تعبد باشد،
مشخصه دیگه، تعبد هم یعنی تعبد در جانب شارع، لذا تعبیر تشریع غلط نیست، ولی چون تعبیر تعبد رایج است من همون تعبیر رایج رو عرض کردم که داشته باشه. به تعبد باشد این میشود ورود، ورود. پس فرق اینا هم اینه، این به تکوین است حقیقتا، این به تعبد است حقیقتا. حکومت چیه؟ حکومت اصلا حقیقت و حقیقتن و وجدانن نیست، تنزیلیست، ادعاییست. اما المثال، حالا ببینید رفقا، با این بیانی که اینجا از تخصص کردیم این عبارت هم روشن می شود، گرچه روشنم بود. تخصص آن است که لفظی از اول ام بدون تخصیص، چون تخصیص اخراج حکمی بود اولا، ولی این اخراج حکمی نیست اولا، این اخراج موضوعی است، گرچه به تبع اخراج موضوعی اخراج حکمی میاد بلا تخصیصه، غیر شامل لذالک الفرد باشد. این همونی است که اونجا گفتیم حقیقتا وجدانا اصلا فرد رو نمیگیرد، لذا به تبع این که نمیگیرد خب حکم هم برش بار نمیشه. اینم جمع بین صفا. حالا من مثال بزنم براش، برای تخصص. ایشون میفرماید اگر مولا بفرماد اکرم العلماء. ببینید رفقا، این اکرم العلماء رو برای حکومت مثال زدیم، به تبع اکرم العلماء اگر فرمود مثلا الفاسق لیس به عالمه، این میشد حکومت. براش به تخصیص مثال زدیم، لا تکرم الفساق منه، این میشه تخصیص. الان برای تخصص هم برایش مثال همین شارع مقدس بیاد به ما اعلام کنه زیدون به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه تصریح کرده، شارع مقدس بفرماید زیدون جاهل.
زیدون
جاهل، وجدانن حقیقتن از عالم خارج، تکوینن اصلا لازم به بیان شارع هم نبود. اگر شارع بفرماید اکرم العلماء، هر کسی که جاهله اصلا تو موضوع این حکم وارد نمی شود، لذا اصلا نیازی به بیان شارع نداریم. بله شارع یه جایی می تواند یه کسی رو جاهل به ما معرفی کند تو مصداق، ولی نیاز به بیان شارع نداریم. هر کسی رو که احراز کردیم جاهل است، از حکم وجوب اکرام میگیم تخصصا خارج است، میگیم تمام جهال از حکم وجوب اکرام علما تخصصا خارج است. چرا؟ چون در موضوعش وارد نیست. وقتی در موضوعش وارد نیست چطور حکم بتونه بگیرتش؟ همین مثال رو تخصصا هست، این مثال رو تخصصا. ببینید الان علما حقیقتاً وجدانن جاهل رو نمیگیرد، نیاز به تعبدی هم از جانب شارع نیست. تکوینن، تکوین در مقابل تعبد از شارع، تکوینن عالم جاهل نیست، تکوینن خلق هم نیست، خم خل نیست، مثالی که آیت الله عزم سبحانی در المجز براتون زده. لذا اگر فرمود الخمر رو حرامون، کسی نمیتونه از این برسه به اینکه حکم خلم حرمته، این خروج موضوعی است. چه ربطی به اون دارن؟ چه ربطی به اون دارن؟ اما مثال برای ورود، تا فرق تخصص و ورود هم چی بشود؟ روشن بشود. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه به تبع شیخ انصاری و بسیاری از آقایان دیگر که شما در الموجز هم ملاحظه فرمودید، نظر آیت الله عزم سبحانی هم همین بود در الموجز، می فرماید که ادله دلیل اجتهادی یعنی اماره مقدم است بر ادله دلیل فقاهی یعنی اصل عملیه، این تقدم هم به نحو ورود است. ادله دلیل اجتهادی وارد است بر ادله اصل عملی، منتها اصول عملیه عقلیه، اصول عملی عقلیه. عینشو در الموجز هم تقدیم محضر کردیم، ولی خب چون اینجا بیان شده مجبوریم دوباره تکرار کنیم درسشو. ببینید ذهن شریفتون باشه اصول عملیه رائجه، وگرنه اصول عملیه که چهارتا نبود، تا دلتون بخواد اصلا عملی داشتیم. اینا رو در هر مجلس درس دادیم، آدرس هایی که از آسد کاظم رضوان الله تعالی علیه شرح رسائلش تقدیم مذهب کردیم، اصول عملیه که فقط این چهارتا نبود، اینا این چهارتای عام بود. عام خب اصول، این چهارتای عام بعضیاشون در یک تقسیم بندی شرعیه بودن، بعضیاشون عقلیه بودن. شرعیه مثل استصحاب، بنابراین که دلیلش روایات باشد، لا تنقض باشد، بنابراین معنا استصحاب میشد شرعی. مثل براءت شرعیه، رفع عن امتی تسعتون مالا یعلمون براءت شرعیه، موضوع براءت شرعی مالا یعلم. اگر کسی تأخیر شرعی رو قبول میکرد، اگر کسی قبول میکرد، یه مبنایی وجود داشت در تأخیر الموجز گذشت. عقلیه چی؟ عقلیه مثل براءت عقلیه. موضوع براءت عقلیه چی بود؟ قبح عقاب بلا بیان. البته اگر کسی براءت عقلیه رو قبول کنه کما علیه المشهور، وگرنه شهید صدر و سیدون الاستاد دام ظله العالی که اینا براءت عقلیه رو قبول ندارن، اونا حق التائی هستن، سید استاد که از حق التائی هم باز پاشو فراتر گذاشته. ولی اگر مشهور قبول کنن که آیت الله اعظم سبحانی هم قبول کرد، بیشتر فعلی هم براءت عقلیه رو قبول کرد. موضوعش قبح عقاب بلا بیان واصل، این گفتیم این واصل رو بنویسید تو علم جسد. قبح عقاب بلا بیان واصل، نمیشه مولا بیان واصلی نه بیان واصلی نداشته باشد بعد بخواد کسی رو عقاب بکنه، این قبیح هست عقلا، قبیح هست لازم شه براءت عقل. یا مثل احتیاط، اشتغال، الاشتغال الیقینی یستدعی یا یقتضی البراءت الیقینیه، این عقلی بود، احتیاط عقلی، احتیاط عقلی. یا بعد تأخیر طبق مبنای بعضی مثل صاحب کفایه که تو المجز آدرسشون دادیم، او عقلی میدانست. آیت الله اعظم سبحانی نه عقلی میدانست نه شرعی، کسایی که پیش من درس نخوندن، آی سبحانی نه عقلی بود نه شرعی، تکوینی بود، تکوینی. یه وقت اشتباه اونجا، چون معمولا اون عبارات رو اشتباه میگن، دقت کردید؟ خب بیانی که اونجا هست، آی سبحانی عقلی نبود شرعی هم نبود، تأخیر عقلی بنابر نظر صاحب کفایه و ادعای دیگه، این عقلی. حالا الان بحث سر این است که ادله دلیل اشتهادی اماره مقدم است بر ادله اصول عملیه عقلیه بالورود. به چه بیانی؟ به چه بیانی؟ دلیل اجتهادی مثل دلیل خبر واحد، خبر واحد دلیل اجتهادی اماره. دلیلش چی بود؟ دلیلش مثلا شما بفرمایید سیره عقلا بود، سیره اقلا. دلیلش مثلا چی بود؟ مرحوم مظفر آیه نبع رو قبول کرد، آیه نفع رو قبول کرد، روایات متواتره رو قبول کرد، که از همه اینها خود مرحوم مظفر تو اون صفحه پایانی شماره 15 از مقدمات مقصد ثالث تعبیر کرد به صدق العادل، که گفتیم اینم یه عنوان استیادیست، اصولی ها ساختن، وگرنه ما چنین تعبیری نداریم صدق العادل. لذا معمولا بین اصولی ها رائج شده میگن دلیل خبر واحد صدق العادل است. این تعبیر از خود مرحوم مظفرم داشتیم، با صفحشو بیار من حذف کنم، صفحه آخر شماره 15 حجیت انتزاعیون و اعتباری خدمتشو اونجا داشتیم این تعبیر. این دلیل بر ادله اصول عملیه عقلیه وارد است. به چه بیان؟ چنده؟ داریم دیگه اونجا این تعبیر رو داریم دیگه آره؟ 407 صد قلال که گفتیم این انگان استیاریست. ادله اصول عملی عقلیه چیه؟ الان نوشت مثلا براءت عقلیه دلیلش قبح عقاب بلا بیان است. دلیل قاعده اشتغال چیه؟ میگفت تو که میدانی ذمت مشغول شده قطعا و یقینا باید یک کاری بکنی که بدانی بریع الذمه شدی قطعا. اگر شبهه وجوبی است تمام اطراف علم اجمالی رو انجام بده، اگر شبهه تحریمی است همش رو ترک کن، اون وقت میدونی یقینا بریع الذمه شدی. لذا موضوع دلیل قاعده اشتغال این بود که اگر بخوای اینجا اشتغال یقینی است دلیل براءت یقینی است، نخوای یه کاری کنی که براءت یقینی حاصل کنی، تو هیچ ایمن از عقاب نیستی، عدم مؤمن از عقاب. خودتو آماده کن، شاید عقاب بشی برای صورت که واقع چه باشه. موضوع دلیل قاعده اشتغال عدم ایمنی از عقاب بود، عدم مؤمن از عقاب. موضوع تأخیر عقلی چی بود؟ مرحوم مظفر به تبع استادش ناهینی می‌نویسه حیرت اندت دوران. اینا میگفتن خدمت شما عرض شد که این است که آقا اصول رو نمی‌شادن یه ذره، اصلا هیچ درسی رو نمیشه یه ذره شو بلد باشه یه ذره بلد نباشه، نمیفهمه تو ورود اصول عملیه، نمیفهمه تو اصول عملیه حکومت و ورود، نمیفهمه دائما تسلط، دائما. الان یه عده همینن 20 میگیرن ولی وقتی بهشون میگم بیا امتحان بده دست و پاشون میلرزه. چرا آدم کسی مسلطه شده دست و پاش باید بلرزه؟ مگه آدم شب امتحانی باید درس بخونه؟ مگه باید صفحه‌ای درس بخونه؟ مرتب مورو گفتم باش میام امتحان بدم، کجا باید بیام امتحان؟ لذا اینا رو بدانید. یه الان اینا کسی به اینها دستش نباشه چجوری میخواد اینا رو بفهم؟ نمیفهمه. لذا اینا رو باید مرتب مرور کنیم علیکم، به این که اگر میخواید رفقا اجتهاد بدون مرور خیالی خوش است، قبول کنید از من خیالی خوش است. تسلط به سرتاسر ادبیات، تسلط به سرتاسر منطق، تسلط به سرتاسر اعتقادات، تسلط به سرتاسر اصول رجال، این مجتهد میسازه. وگرنه صفحه‌ای درس نونه هی هم بگن بهت بیا ماهی 200,000 تومان 500,000 تومان شاگرد اولش، اینا رو برسید دور، اینا واسه دنیای آدم خوبه، وگرنه کسی رو عالم نمیکنه این کارا. هی 20 شدی 20 بشو، منم 20 شدم، دقت فایده رو به 20 فایده نخوابیده. موضوع تأخیر عقلی حیرت از اندت دوران. خب مثلا به یه روایت بر میخورد میگفت دفن کافر حرام است، به یه روایت دیگه بر میخورد میگفت دفن کافر واجب است. میشد دوران الام بین المحظورن، چی کار بکنه؟ حرام است یا واجب است؟ این تأخیری ها میگفتن برای اینکه شما از حیرت در عمل درایی مخیری، حالا به بیان شرعی، به بیان عقلی، به بیان تکوینی، سه تا بیان بود که در علم مجزز کرد. لذا موضوع تأخیر عقلی حیرت از اندت دوران دوران الام بین المحظورن. آیت الله عظم الصبحانی در علم مجزز برای شما موضوعشون رو یه چیز دیگه نوشت عدم ترجیح بین طرفین. چون ترجیح بین طرفین نداریم خب مخیریم، نوشت موضوعش اینه، فرق نمیکنه. همین عدم ترجیح بین طرفین است که سبب حیرت میشه دیگه. آیت الله عظم الصبحانی سبب رو نوشت، ناینی و مرحوم مظفر مسبب رو نوشتن. وقتی ترجیحی نداریم، دفن کافر حرام است، دفن کافر واجب است، ترجیح با ایش کدومی سبب حیرت میشود. دوران الان بین المحظورین هم هست، یکیش وجوبه یکیش حرمته، خب سرس تأخیر داره. خب ببینید چه اتفاقی میفته. شارع مقدم، این دیگه آخرین جاییست که میخوایم فرق تخصص و ورود رو بگیم. شارع مقدم با بیان مثلا اسکیادی صدق العادل فرمود خبر صغر واجب الاخذ است، حجت است. ولیکن گفتیم اصل اولیه در زنون عدم حجیته. اگر شارع پشت خبر واحد نمیستاد احدی هم نداشت اخذش بکنه. اصل اولیه در زنون عدم حجیته. مثل این همه ظنی که گفتن دلیل حجیت ندارد، خبر واحد هم مثل همون میشه. لذا اینجا با تعبد شارع خبر ثقه برای ما شد واجب الاخذ، شد حجت. اگر این تعبد از جانب شارع مقدس نبود این صفر بود، تکمینا این ارزشی نداشت، چون از زنون بود، از زنون بود. این به تعبد از شارع مقدس شد علمی شد، صاحب ارزش شد. حالا رابطه بین این صدق العادل با این ادله اصول عملی عقلیه چیه؟ میگه ورودت. چطور؟ موضوع براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان است. صدق العادل میگه خبر واحد ثقه، تو بگو انل بیان، به پشوانه من، به تعبدی که من بهت دادم. اوکی؟ به پشوانه این بیان شارع خبر واحد ثقه میشه بیان. از اینجا به بعد دیگه به پشوانه این تعبد میگه انل بیان، انل بیان. لذا اگر یه جای خبر واحد داشتید حق ندارید براءت عقلی جاری کنید، جاری نمیشه. چرا؟ چون این وارد از بدی مقدم است. خبر واحد میگه انل بیان، وقتی گفت انل بیان دیگه بلا بیان شکل نمیگیرن، بیان داری. اگر عمل نکردی شارع مقدس اومد تو رو عقاب کرد، این عقاب دیگه قبیح نمیشه چون بیان موجود. پس اومد موضوع براءت عقلیه که عدم البیان بود ورداشت، حقیقتن وجدانن نه تنزیلن، ولی با تعبد شارع برداشت. ادعا تنزیلی نبود، ادعا تنزیلی نبود، وجدانن برداشت. بیان عدم البیان رو وجدانن برداشت، ولیکن با تعبدی که شارع بشته. دلیل قاعده اشتغال میگه موضوع من عدم مؤمن از عقاب است. خب اگر یه جایی ما چی داشته باشیم؟ خبر واحد داشته باشیم. صدق العادل میگه من به تو میبخشم این خدمت شما عرض شود که حقیقت رو تعبدن بهت میبخشم که تو بگو انل مؤمن، من ایمنیم از عقاب، ایمنیم از عقاب. لذا اشتغال یقینی یستدی البراءت الیقینیه تو جایی که مؤمن داریم ایجاب نمیشه، ایجاد نمیشه، موضوعش نمیاد، چون موضوع قاعده اشتغال عدم ایمنی از عقاب بود. باید تمام اطراف رو در شبهه تحریمیه میذاش کنار، در شبهه وجوبی انجام میداد. حالا اگر خبر ثقه داشتیم، خبر ثقه میگه انال مهمه، لذا دیگه عدم ایمنی نیست، وارد است. چرا؟ چون اولا حقیقتا و وجدانا عدم مؤمن رو برمیدارن، منتها به تعبد شارع نه به تکوین، به تکوین. موضوع تأخیر عقلی عدم ترجیح بین الطرفین است یا حیرت است. خب صدق العادل میگه خبر واحد جانم، خبر واحد ثقه جانم، انت مرجع، تو مرجع، از اینجا به بعد سینت رو سبر کن، بگو انا المرجع. لذا اگر دو تا بیان داشتین، دفن کافر حرام است، دفن کافر واجب است، یه خبر واحد ثقه به نفع یکی از اینا داشتیم، اینجا دیگه حیرتی شکل نمیده، اینجا دیگه عدم ترجیح نیست، یکیش مرجح دار میشه. لذا جایی برای تأخیر نیست. این انال مرجح میاد عدم ترجیح رو، انال رافع الحیرت، حیرت رو بر میدارن حقیقتن وجدانن، ولی با اون تعبدی که شارع کرد. صدق العادل، صدق العادل، به این میگیم ورود. ملاحظه بفرمایید.
الورود و اما الفرق بین الحکومت و بین الورود فنقول کما قلنا صفحه پیش ان الحکومت و همین بالای صفحه اینجا ان الحکومت که تخصیص فی نتیجه، ای کاش میفرمود ان الحکومت فی بعض موارد ها که تخصیص فی نتیجه کذالک الورود که تخصص فی نتیجه، البته طبق مبنایی که مرحوم مظفر داره، وگرنه انشالله در تتمه بحث عرض میکنیم که ادعی مبناشون در ورود اعم است. اونام که اعمی هستن باید بگیم کذالک الورود فی بعض موارده ای، ولی به مبنای مرحوم مظفر نه دیگه، دیگه ورود رو نمی‌نویسیم فی بعض مواردی که تخصص است فی نتیجه. چرا؟ لأن کلا من الوارد و تخصص خروج و شیء است به دلیل ان موضوع دلیل آخره. من پای تخته همش می نوشتم خروج و اخراج، یعنی مرحوم مظفر نوشته خروج و شیء است به دلیل که اسم اون دلیل رو میذاریم وارد، ان موضوع دلیل آخره که به اون دلیل آخر میگیم مورود. خروجن حقیقی یا خروجن وجدانی یا لا تنزیلیان و ادعایی یا والا. خب این دوتا با هم دیگه شبیه شدن، فرقشون چیه؟ ولیکن الفرقه ان الخروج فی تخصص خروجن به تکوین. به تکوین یعنی چی؟ یعنی بلا عنایت تعبد من الشارع، نیاز به تعبد الشارع نیست، که خروج الجاهل عن موضوع دلیل اکرم العلماء فیقال گفته می شود ان الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا، و اما فی الورود فان الخروج من الموضوع به نفس تعبد من الشارع بلا خروج تکوینی. تو تمام این مثالا ببینید، اگر اومد گفت انل بیان، انل مرجح، انل رافع الحیرت، نمیدونم انل مؤمن، همش به خاطر اون صدق العادلی بود که شارع پشتش ایستاده بود. فیکونو اما فی الورود فان الخروج من الموضوع به نفس تعبد من الشارع بلا خروج تکوینی. کاش که میفرمود فان الخروج من الموضوع خدمت شما حقیقی است، وجدانی است، البته به وسیله تعبد من الشارع بلا خروج تکوینی. فیکون الدلیل الدال على التعبد واردا على الدلیل المثبت لحکم موضوعی، این میشود وارد. ببینید رفقا، من تو تعابیرم گفتم خروج و اخراج، چون بعضی از اعازم معتقدند تخصص، ببین چه جوری نوشتم، پاک کردم، تخصص چون تکوینیه، تو تکوینی خروجه، خودش خود به خود بگه اکرم العلماء دیگه اصلا عالم جاهل رو نمیگیره، اینجا خروجه، ولی در ورود چون به تعبده، در ورود چون به تعبده، به تعبد شارعه، یعنی یه کسی باید یه کاری بکنه آخر، یعنی ورود اثر این تعبد شارعه، لذا اینجا باید بگید دیگه اخراج، اینجا دیگه نباید بگید خروج، اینجا باید بگید اخراج. لذا من تو تعابیرم سعی کردم تعبیر رو درست به کار ببرم که اگر در کتب دیدید نگید که چرا مرحوم مظفر هر دوتا رو گفت خروج، نه، ادعی که دقیقا میگن تخصص خروجه، ورود اخراجه. مثال رو مثال ورود، دلیل الاماره، دلیل اماره نه خود اماره، دلیل الاماره الوارد و علا ادله اصول عقلیه کل براعت و قاعدت الاحتیاط و قاعدت تخیل. چرا مرحوم مظفر نمیشه کل چرا کاف؟ کل براعت و قاعدت الاحتیاط و قاعدت تخیر، فان البراعت العقلیت لما کان موضوعها عدم البیان، الذی عدم البیانی که یحکم در اون عدم بیان العقل به قبح عقاب معه، مع عدم بیان، فالدلیل الدال علی حجیت الاماره یعتبر الاماره را بیانن ولی تعبدن،
تعبدن صدق العادل و به هازت تعبده یرتف به هازت تعبد یرتف و موضوع براعت عقلیه. لذا فرق تخصص و ورود در همینجاست. اونجا بدون تعبد شارع در تخصص، اینجا با تعبد مولا. چون بحث ما فقهه، مولا یعنی الله تعالی و تبارک، یعنی شارع. و به هازه این به هازه تعبد تمام فرق بین تخصص و ورود است. و به هازه تعبد یرتفع موضوع، یرتفع موضوع البراعت العقلیه یا موضوع البراعت العقلیه، بنابراین که یرتفع رو متعدی بدانه. موضوع براعت عقلیه چی بود؟ و هو عدم البیان. هاکذا الحال از فی قاعدت الاحتیاط و التأخیر. تو اونجام وروده، ورود. فإن توضیح میده چطور؟ توضیح هاکذا الحال. فإن موضوع الاولا، موضوع قاعده احتیاط، عدم مؤمن است من العقاب. و الامارتو به مقتضا دلیل حجیتها صدق العادل مؤمنتون من، مؤمن از عقابه. لذا موضوع رو بر میداره وجدانند ولی به حاضر تعبد. و موضوع از ثانیه، اطفاس به موضوع الاولا، و موضوع از ثانیه الهیرت و فدوران و این المحضورن. ببینید اجود رو جلد 4 282 ایشون تبعیت کرد از استادش، جلد 4 282. و موضوع از ثانیه الهیرت و فدوران و این المحضورن. و الامارتو به مقتضا دلیل حجیتها صدق العادل مرجحتون لعهد طرفان، مرجح است لذا فترتف اول حیره. موضوع رو بر میدارد، ولی موضوع رو بر میدارد وجدانن حقیقتن بدون تنزیل بدون ادعا منطق به حاضر تعبد. تمام شد. و به هاذا البیان لمعنى الورود یتضح الفرق بین الورود و بین الحکومه. فرقشون چیه؟ در هر دوتا که نیاز به بیان شارع داریم، لذا از این جهت بینشون فرق نیست. فرق حکومت با ورود، فرق حکومت با داشتم زمین، فرق حکومت با ورود آن است که در حکومت تنزیل است و ادعا هست و در حکم قرار دادن است، در ورود وجدان است و حقیقت. این هم فرق این دوتا. و به هاذا البیان لمعنى الورود یتضح الفرق بین الورود و بین الحکومته. فإن ورود احد الدلیلین به اعتبار کون احدهما رافعا لموضوع الاخر حقیقتا لکن به عنایت تعبد، فیکون الاول واردا الثانی. اما الحکومه فإن حکومت لا توجب خروج مدلول الحاکم عن موضوع مدلول محکوم وجدانا. وجدانن اینجوری نیست. وجدانن یعنی چی؟ یعنی علاوه چل حقیقه. اون حقیقتنهایی که از اول میگفتیم به معنی وجدانن است. فإنها لا توجب خروج مدلول الحاکمن موضوع مدلول المحکوم وجدانن و علاوه چل حقیقه، بل الخروج در حکومت انما یکونو حکمیگن تنزیلیگن ادعاییگن. و به عنایت ثبوت متعبد به اعتبارن. توی حکومت متعبد به معنا دارد، توی خدمت شما عرض شود ورود تعبد معنا دارد. تعبد به عنایت ثبوت متعبد به اعتبارن. حالا یه دور دیگه من مثال حکومت رو تطبیق بدم، اینکه 10 بار شاید تطبیق داریم 4 روز. وقتی میفرماید که مثلا الصلات یجب فیها الوضوء، وقتی میفرماید الطواف بالبیت صلاتون، آخه طواف که صلات نمیشه که، طواف که صلات نیست. طواف یه حقیقت، صلات یه حقیقت دیگه است. اینا وجدانن یکی نیست، اینا حقیقتن یکسان نیست. با این بیان شارع ما متعبد میشویم، متعبد به متعبد میشیم، بگیم ادعاءن تنزیلن شارع طواف را صلات دانسته است، ادعا تنزیلا، یا بگیم طواف در حکم صلات است. اگر نه طواف که صلات نمیشه که، کجا طواف صلات؟ اون یکی مثال، اکرم العلماء المتقی عالم. البته تو این مثال به توسعه بود ولی فرق نمی کنه. یا الجاهل و الفاسق و لیس به عالمه. متقی تقوا یه چیز، علم یه چیز دیگه است، وجدانن و حقیقتن. لذا میگن فلانی تقوا داره علم نداره، علم داره تقوا نداره. این به خاطر اینکه تقوا و علم حقیقتن و وجدانن که یکی نیست. ولی با این بیان شارع ما متعبد میشیم به این که بگیم تقوا نازل منزله علم است، در حکم علم است، ادعا علم است. تو این مثال الفاسق و لیس به عالمه، فسق با علم رابطهش عموم خصوص منوجه. وقتی عموم خصوص منوجه یعنی دو چیزن که شده منوجهت افتراق دارن، یعنی دو حقیقتن، وجدانن، تکوینن. ولی با این بیان شارع میگیم فسق در حکم عدم علم است، فسق ادعاءن عدم علم است، فسق نازل منزله عدم العلم. تو تمام موارد حکومت شما اینجوری دارید، ولی تو موارد ورود اینگونه نبود، همش تکوینن بود و حقیقتا. نکاتی دارد عبارت، انشالله تعالی فردا به فضل الهی. استغفر الله و الحمد لله.